وإمكان استرداني. یکی از معانی امکان استقبالی است. امکان استقبالی فقط در کلمات شیخ آمده است. و بعد سایر منطقیین هم مطرح کردند، فلاسفه هم این را مطرح کردن و اتفاقا این یک مسئله جالبی هم هست، یعنی از یک نظر قابل توجه هست. ببینید، ما درباره اون که وجود دارد یا وجود داشته است، یعنی درباره گذشته و حال اگر سخن بگوییم، خب ببینیم که انواع امکان فرض می شود و نقطه مقابل انواع وجود و یا امتناع. این شیء موجود از اون جهت که طرف مخالفش ضروری نیست، یعنی ممتنع نیست، یعنی از جهت اینکه خودش ممتنع نیست، میگه ممکنه به امکان عام است. این شیء موجود ممکنه به امکان عام است. از اون جهت که نه طرف موافق ضروری است نه طرف مخالف، یعنی نه وجودش ضروری است و نه عدمش، میگه ممکن به امکان خاص. از اون جهت که فرضاً ضرورت وصفی و ضرورت وقتی هم ندارد، میگه ممکنه به امکان اخص است. و از اون جهت که باز هم ضرورت به شرط محمول ندارد، اونم احیانا باز همین اصطلاح امکان اخص در موردش رو کار میگه، باز میگه ممکنه به امکان اخص. اینها اصطلاحات منطقی قضیه است. ضرورت به شرط محمول را در جلسه پیش توضیح دادیم که چه جور است. گفتیم مثلا اگر میگیم زید قائم است، این یه قضیه ممکن است. زید قائم است بالامکان. اما اگر همین محمول که محمول این موضوع است جزء موضوع ضمناً قرار بگیرد، شرط موضوع ضمناً قرار بگیرد، یعنی در حالی که محمول است شرط موضوع هم باشد، فوراً قضیه ما تبدیل می شود به یه قضیه ضروریه. مثل این که بگیم که زید قائم قائم است، یا خب زید قائم قائم است، این که یک امر ضروری است. اگر بگیم جسم سفید است یه قضیه ممکن است، اما اگر بگیم جسم سفید سفید است، جسم سفید سفیده به ضرورتیه. یعنی اگر محمول را قید موضوع قرار بدیم، قطعا قضیه ما تبدیل می شود به یه قضیه ضروریه. وقت نقطه مقابلش اگر بگیم ممکن، یعنی اونی که این ضرورت به شرط محمول را ندارد. همچنین در اون قسمتی که در فصل‌های پیش می‌گفتیم که اونها بحث‌های فلسفی، می‌گفتیم که هر ممکنه به ذاتی یا واجب بالغیر است یا ممتنع بالغیر، یعنی اگر علل وجودش موجود باشد واجب بالغیر است و اگر علل وجودش موجود نباشد ممتنع بالغیر است. همه اینها واجب بالغیر و واجب به ذات رو خب نقطه مقابل واجب بالغیر هست اسمش این بریم، یا ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی، ضرورت به شرط محمول، نقطه مقابل امکان عام، امکان خاص، امکان خاص به هر دو معناش، به هر دو موردش، اینها را در مورد امور گذشته و امور حاضر حساب کردن حساب ساده ای دارد. توجه کردید؟ حالا در مورد آینده چطور؟ توجه کردید؟ آیا میان آینده و زمان حاضر و گذشته، آینده از یک طرف و زمان حاضر و زمان گذشته از یک طرف دیگر، آیا میان اینها فرق است؟ خودی که مسئله است، مسئله جالبی هم هست. ببینید یه حادثه موجود را موجود در زمانهای این حادثه ای که متلبس به لباس وجود شده، به هر حال حالا یا در زمان ما که در زمان گذشته، به هر حال تحقق پیدا کرده است. درباره یک حادثه تحقق پیدا کرده ما میگیم این واجب بالغیر است، از اون جهت که علتش موجود بوده. اگر یک ضرورت وصفی یا وقتی هم داشته باشه میگیم ضرورت وصفی دارد، ضرورت وقتی دارد. ضرورت به شرط معمول دربارش اعتبار میشود، میگیم این حادثه موجود موجود است به ضروره. اما نسبت به حادثه ای که از آن وجود پیدا نکرده، نه در گذشته و نه در نه در زمان حاضر، تعلق دارد به زمان آینده، درباره او چی میشه گفت؟ ممکنه کسی بگه که اونی که به زمان آینده تعلق دارد، او نه وجوب غیری دارد نه امتناع غیری، چون هنوز زمانش نرسیده. توجه کردیم؟ اگر وجوب غیری داشته باشه باید الان به ضروره موجود باشه، اگر هم امتناع غیری داشته باشه باید که به ضروره ممتنع باشد، در صورتی که او چون به آینده تعلق دارد به امکان خودش باقی است، نه الان متلبس به ضرورت وجوده نه متلبس به ضرورت عدم. در آینده اگر عللش موجود بشن ضرورت وجود پیدا میکنه، و اگر عللش معدوم بشن بازم در آینده ضرورت عدم پیدا میکنه. پس ضرورت وجود پیدا کردن و ضرورت عدم پیدا کردن که یکی از اینها حتما تحقق پیدا خواهد کرد، هر دوی اینها در آینده محقق خواهد شد. توجه کردید؟ ولی الان که ما حساب او رو میکنیم، الان اون شیء باقی است به امکان خالص خودش، یعنی نه ضرورت دارد و نه امتناع دارد. یک کدوم اینا حتی ضرورت به شرط معمول درباره او فرض نمی شود. چرا؟ برای اینکه ضرورت به شرط معمول اونجا که معمول ما وجود هست در جایی فرض می شود که این شیء موجود هست. حالا که موجود هست، اگر میگیم زید موجود است میشه قضیه ممکنه، بگیم زید موجود موجود است میشه قضیه ضرورت به شرط معمول. اما او الان زید موجود هم نمیتونیم بگیم، زیدی که به آینده تعلق داره درست است که بگیم زید موجود موجود است، از زید موجود نیست که، نمیشه از ضرورت به شرط معمول در اونجا اعتبار کرد. پس یک نوع امکان دیگر داریم که این امکان به اموری در مورد اموری هست که این امور به آینده تعلق دارند. اموری که به آینده تعلق دارند از نوعی امکان اینها برخوردار هستند که امور زمان حاضر و امور زمان گذشته از چنین امکانی برخوردار نیستند. توجه کردید؟ این نظیر حرف این اگزیستانسیالیست ها میشه که درباره آینده حکم میکنن و هر گونه ضرورتی را انکار میکنن و میگن اساسا آینده الان هیچ حکمی ندارد، آینده هیچ گونه تعینی ندارد، در کمال آزادی این آینده را می سازد. انسان هست که به این آینده تحقق و اصطلاحات در حوزه عمل انسان، انسان است که به این آینده تحقق میبخشد بدون اون که آینده هیچ رابطه ضروری با زمان حاضر داشته باشه. پس آینده الان در حال امکان محض وجود دارد، ولی نسبت به گذشته اونو نمیگم دیگه. گذشته به هر حال وجود پیدا کرده، چون وجود پیدا کرده وجوب هم پیدا کرده، ضرورت پیدا کرده، زمان حاضر هم همینجور. ولی آینده یک چنین حالتی داره، آینده امروز به حالت امکان محض باقی. این یک نظریه.
توی ضرورت وقتی فقط حال وقت مگه خواستی مثلا زمان حال و گذشته باید باشه، وقتش وقت آینده.
خب عرض کردیم به این که اون وقت را در اون جلسه عرض کردیم. اگه از نظر کلی شما بخواید بگید، البته بعضی وقت اشیای در آینده ضرورت داره، مثل این که شما کسوف و کسوف آینده را پیش بینی میکنید. گفتم منطقی وقت بحث میکنه در ضوابط کلی میگه، خیر قضایای جزئی است که تحت ضوابط کلی چون نمیاد در زمان حاضر هم ضرورت وقتی نداره. اینی هم چرخ. این آقایون میگن به این که این حرف صحیح نیست، هیچ فرقی میان آینده و میان زمان حاضر و زمان گذشته نیست. توجه کردید؟ یعنی همون ضرورت هایی که بر زمان حاضر و بر زمان گذشته حکم فرماست، همون ضرورت ها برای زمان، برای امر استقبالی، ولی در ظرف خودش، در ظرف خودش همون ضرورت ها بر او حاکم است. ما نمیدونیم. توجه کردید؟ این یک امری است که به ما ارتباط پیدا میکنه، نه او در حق واقع و نفس الامر چون به آینده تعلق دارد دارای یک حالت خاصی است که اسم اون امکان استقبالی است، که اونی که در زمان حاضر هست و اونی که در زمان گذشته است به اون امکان استقبالی رو نداره، در اون اعتبار نمیشود، ولی در اون آینده اون اعتبار میشود. نه چنین چیزی نیست. فرق آینده فقط به این است که ما او را نمیدانیم. حالا چرا؟ ببینید میگوید به این که همه این ضرورت ها حتی مربوط به گذشته هم گاهی وقتا خب ما نمیدونیم، ولذا در ندانستن گاهی وقتا گذشته هم مثل آینده میشه، زمان حاضر هم گاهی مثل آینده میشه، از اون جهت که انسان نمیدانه. ولذا یکی از معانی امکان، ما در گذشته خوندیم در باب عاده مردم به یک مناسبتی، که یکی از معانی امکان احتمال است، که اصطلاحا میگن امکان احتمالی. اونجا گفتن که امکان احتمالی مربوط به انسان است، نه مربوط به اشیاء و ماهیت، نه حالت انسان است نه حالت اشیاء. وقتی من میگم فلان چیز ممکن است، یعنی از نظر من محتمل است، یعنی من نه یقین دارم به وجودش نه یقین دارم به عدمش. من نمیدانم او موجود میشود یا معدوم میشود، این معنیش نیست که او در حال واقع وجود وجود دارد یا ندارد، آیا امتناع دارد یا ندارد، من نمیدانم. این امکان استقبالی هم در نهایت آن برمیگرده به نوعی احتمال. حالا توضیح مطلب. میگیم اون چه که به گذشته تعلق داشته است یا به زمانها، ذهن ای را چند جور اعتبار میکند. مثلا این جسم سفید است، یه وقت ذهن جسم را از اون جهت که جسم است قطع نظر از هر چیز دیگر، قطع نظر از عللی که این جسم را سفید کرده است، قطع نظر از همه اموری که از خارج با او ارتباط دارن و او را تحت تأثیر قرار میدن، و قطع نظر از خود سفیدی که الان ملحق هست یا نه، ما نظر به ذات جسم میکنیم، میگیم جسم سفید است بالامکان، یعنی این در ذات خودش اقتضای سفیدی ندارد. جسم سفید بالامکان معنیش اینه، جسم سفید است در حالی هم که سفید است به امکان سفید است، یعنی این جسم در ذات خودش اقتضای سفیدی ندارد، کمون که اقتضای ضد سفیدی را هم ندارد، یعنی یک حالت لابشرطی. ولی این اعتبار ذهن ماست که جسم را به تنهایی در نظر بگیریم. ولی اگر جسم را به علاوه یک سلسله علل که روی جسم اثر می‌گذارند و جسم را سفید می‌کنند در نظر بگیریم، یعنی دایره اعتبار لحاظ خودمون را وسیع بکنیم، جسم را در حالی می‌بینیم، میگیم جسم در شرایطی که فلان شیء و فلان شیء و فلان شیء و فلان شیء وجود دارد، آیا جسم سفید است یا نمیگیم سفیده، بر امکان یا به ضرور، میگه به ضرور. پس جسم باش فرض وجود علل سفیدی سفید است به ضروره، همین جسم هم سفید است بر امکان اگه به ما و در نظر بگیریم، سفید است به ضروره اگر با توجه به عللش که وجود دارن ما در نظر بگیریم. نسبت به استقبال هم همینجوره، ما اگر یک شیئی که در مستقبل فرض وجودش میکنیم، فلان حادثه آمدن زید فردا این ساعت در اینجا، ما به خود طبیعت این کار در نظر بگیریم، میگیم یک امری در ذات خودش ممکنه، یعنی یک امری نیست که محال باشه وجودش، امری هم نیست که محال باشه عدمش، ممکنه معنیش اینه. اگر با توجه به عللی که امکان ندارد زید، اون عللی که نفی میکنه آمدن زید را، چی؟ زید مثلا الان در امریکا در بستر افتاده مریض سخت، از جاش هم نمیتونه تکون بخوره، و با توجه به این اگر ما بگیم زید فردا نخواهد آمد به ضروره، یعنی آمدنش فردا ممتنع. اگر همین آمدن زید را با علل وجودش در نظر بگیریم، اگر اطلاع داریم بر این که یک برنامه چیده شده، یک برنامه منظمی چیده شده است برای آمدن زید، تمام شرایط آمدن فراهم شده، تمام موانع رفتن از بین رفته، تمام مقتضیاتی که ایجاد میکنه زید بیاد اینجا فردا، همه اینها را وقتی ما در نظر بگیریم، آقا تمام اینها موجوده، کار تمام است، بگه فردا زید میاد به ضروره، توجه کردی؟ پس بنابراین باز آینده هم عیناً مثل گذشته است، یعنی همون اعتباراتی که روی گذشته می شود روی آینده هم عیناً همون اعتبارات می شود. پس اگر آینده را هم با توجه به عللش که در حق واقع یا علل آمدن زید محقق است، اونتاش ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، چون ما جمیع حرکت ها جنبش های عالم که در یک دیگر تأثیر میکنن، ما به اینها که احاطه نداریم. ما لذا مسائل خیلی ساده ای که به اصطلاح امروز مکانیزم خیلی ساده ای دارد، هیچ پیچیدگی ندارد، یعنی علل زیادی روش تأثیر نمیگذاره، خب ما به سادگی میفهمیم، مثل اون چی که یک منجم میفهمه در خسوف و کسوف. چرا یک منجم خسوف و کسوف که به عالم آسمان به اصطلاح و عالم ستارگان مربوطه این رو میتونه پیشبینی بکنه به قول سعدی، ولی حادثه تو خونده خودش میتونه پیشبینی بکنه؟ ولی خود یه امر ساده است، اون فقط باید دو سه چیز فقط باید بدونه، حرکت ما رو باید بدونه، وضع زمین رو باید بدونه، وضع خورشید رو باید بدونه، فقط این دو سه چیز رو اگر بدونه با یه حساب ساده ریاضی قضیه رو کشف میکنه، میدونه چی؟ حادثه ای که فرض کنید مثلا فرض کنه حرکت باد، حرکت اون تا با این که حساب ساده ای، اما این که مثلا باران میاد یا باران نمیاد، هوا سرده یا هوا سرد نیست، این یک مکانیسم پیچیده ای داره، ولی پیش بینی ها 100% از آب در نمیاد. وقتی که وارد مسائل دقیق تر و پیچیده تر، یعنی مسائلی که عوامل بیشتری در اشتخالت داره، اما یک کامپیوتر هم بیارن نمیتونه حساب بکنه. مثلا مسائل پیچیده جامعه انسانی، یه انسان من در 10 سال دیگر چه می کنم یا چه پیش میاد، اینقدر علل پیچیده دخالت دارد در یه حادثه ای که بخواد در فرض کنید شما که در 10 سال دیگر بیش حادثه کوچکی، البته کلیات جامعه انسانی بیشتر تحت رابطه در میاد، در یک حادثه جزئی مربوط به این که آیا فلان کس در 10 سال دیگر در فلان نقطه فلان حرف را خواهد زد یا نخواهد زد. اگر یک قدرتی باشد که به تمام این جزئیات این عالم منتهی باشه، یعنی محیط باشه، تمام این علل را اگر بدونه که چجور کار میکنه، میتونه این حساب بکنه که سر اون لحظه فلان کلمه از دهن این بیرون میاد یا نه، از چشمش آیا پرک میزنه یا پرک نمیزنه. ولی چرا هنوز بشر تصور همچه مسئله را نمی کنه؟ برای اینکه اینقدر عوامل پیچیده دارد که هنوز در قدرت بشر نیست که بتونه برای اینجور مسائل احاطه پیدا کنه که آیا من در 30 سال بعد در سر فلان لحظه فلان ثانیه یا دوام فلان ثانیه آیا این چشم من پرد خواهد زد یا نخواهد زد. اصلا میگم من نمیدونم تو وقت من زنده هستم یا مرده. توجه کردید؟ بنابراین هیچ فرقی میانه آینده و میانه گذشته ندارد. همون ضرورتی که بر گذشته حکم فرما بوده، همون ضرورت هم بر آینده حکم فرما بود.
اینا اشاره به اختیار نمی‌کنه، به اختیار انسان.
نه، با اختیار هم خود یه بحث اختیار الان مطرح نیست. نه، با اختیار به اون معنای واقعی اختیار هیچ منافات نداره. اونه کن حرفا رو زدن روی همون مسئله اختیار بوده و آزادی. اینا خیال کردن که لازمه اختیار و لازمه آزاد بودن انسان این است که گذشته و آینده رابطه ضروری با یک دیگر نداشته باشن. توجه کردید؟ هیچ گونه رابطه ضروری با هم دیگر که اینجوری که ساکت نمیخواد، اصلا من این من هستم که آینده را انتخاب میکنم، یعنی اصلا آینده هیچ تعینی در گذشته خودش نداره، هیچ رابطه ای در گذشته نداره. مثل این است که مثلا عالم اگر یک مرتبه تمام عالم به گزاف معدوم بشه، بعدم یک دفعه یه عالمی به گزاف موجود بشه، هیچ میشه گفت عالمی که بعد موجود میشه چه جور عالمی؟ او چه جور نداره دیگه، حتی رابطه با جایی نداره، برای اصلا محاله. ولی اگه چنین چیزی بخواد موجود بخواد بشه، هیچ رابطه ای ندارد و محال است علم به آینده پیدا کردن، یعنی این چنین غیبی اصلا محال میشود. برای هر موجودی آگاهی به چنین غیب محال میشود. توجه کردید؟ ولی چنین چیزی نیست، یه تخیل، یه توهم محضه. توجه کردید؟ نسبت به انتخاب و اختیار آینده ای عرفان شعره که اینو میگن، فلسفه که نیست عرفان که آدم انسان چنین انسان چنین، برای شعر و خطابه و عرض کنم به این جور چیزها خوبه، ولی برای فلسفه از این عرفان یک پول ارزش نداره. حاجی اینا میگن این امکان استقبالی اینا در لسان منطقیین میاد، که حالا حرف منطقیین چون بیشتر در مربوط به قضایه است که بشر تشکیل میدهد و در قضایه که بشر تشکیل میده یه خود فرق میذاره میان استقبال و میان حالت آینده و میان گذشته. ولی فلسفه که حرفا را قبول نداره، من نمیتونم قبول داشته باشه و قابل قبول هم نیست براش. خب اینم پس مسئله امکان استقبالی که یک فرضی است که منطقیین ها آن شیخ این حرف رو زده. شیخ هم در عین اینکه این حرف در منطق رو گفته، یک کلمه گنجنده در اونجا که اون کلمه نمایانگر این هست که شیخ خودش دچار این اشتباه نشده، چون کلمه این اینه که اون حاجی اینا به همون کلمه شیخ میکسبن. شیخ گفته و الباقی علل امکان صرف لا یکونو الا ما ینسب علل استقبال من الممکنات التي لا يعرف حالها، ممکناتی که حالشون معلوم نیست. برگردونده قضیه را به انسان، نه اینکه برگردونده به حال خود، به حال واقعی خود اون ممکن که چون به آینده تعلق دارد امکانی دارد که اون امکان در حاضر و در گذشته نیست. نه، این نشون میده که به اعتبار لا يعرف حالها هست. خواجه هم در شرح اشارات به طرف شیخ را به همین شکل آمده توضیح داده است. خوب از این هم که میشه سلام علیکم. مسئله دیگر این است که امکان لازم ماهیت است، از لوازم ماهیت است. قد لازم از امکان للمهیه. ببینید معنای لازم و ملزوم رو میدونین دیگه، یعنی یک شعر وقتی میگه ملزوم است، یعنی در هر اگر اون فرض بکنیم تحقق این شعر را، اون لازم هم قهرن تحقق داره. آره هر نوع تحققی که داشته باشن، هر جور تحقق اصیل، تحقق انتظایی هستی بخواهی. آیا امکان از عوارض وجود است؟ یعنی از احکام، اینجور میگید اول، آیا از احکام وجود است یا از احکام ماهیت؟ یعنی آیا صفت ماهیت هست یا صفت وجود؟ و به هر حال صفت ماهیت باشد یا صفت وجود، آیا صفت لازم است یا صفت غیر لازم، به اصطلاح مفارق، یعنی صفت قابل انفکاک است یا غیر قابل انفکاک؟ جوابش این است که امکان از احکام ماهیت است و از احکام لازم ماهیت هم هست، غیر قابل انفکاک هم هست. و قهرم همین جوری که خود ماهیت یک مفهوم اعتباری است که از وجود انتظار می شود، قهرم لازم امر اعتباری هم دیگه اعتباری خواهد بود. نمیشه که یه امر اعتباری لازمش امر حقیقی باشد. امر حقیقی میتواند یک لازم اعتباری داشته باشه، ولی امر اعتباری امکان نداره که لازم حقیقی داشته باشه. در مورد این که امکان یک امر اعتباری است نه یک امر عینی، این همه حکما در این جهت وحدت نظر دارن. چرا؟ برای این که وقتی که ما امکان رو بشکافیم، امکان عبارت می شود از لا اقتضایی، عدم الاقتضا. یعنی ما یه ذات را یک موضوع را نسبت به یک محمول وقتی که می سنجیم، یه وقت هست این موضوع اقتضای وجود این محمول را دارد، یه وقت اقتضای عدم این محمول را دارد، یه وقت هست که اقتضایی ندارد، نه اقتضای وجودی اینه دارن نه اقتضای عدم، لا اقتضای محض است. هر محمول، هر اون در موردی که موضوع اقتضای وجود محمول رو دارد، ایجاب میکنه وجود محمول را، میگیم رابطه میان اینها ضرورت. اونجا که موضوع طرد میکنه از خود محمول را، اقتضا میکند عدم محمول را، میگیم رابطه این دو با یک دیگر امتناع است. توجه که موضوع نسبت به محمول یک حالت بی تفاوتی و بی طرفی دارد، یعنی نه اقتضای وجود او را دارد نه اقتضای عدمش، این را ما بهش میگیم امکان. پس وقتی ما میگیم انسان ممکن الوجود است، یعنی انسان یک ماهیتی است که در این ماهیت نه اقتضای وجود است و نه اقتضای عدم. این نه اقتضایی را ازش تعبیر به امکان میکنیم. حالا انسان، خود انسان در مقابل وجود انسان یک امر اعتباری باشد، مانعی ندارد که این امری که از احکام او هست به نام امکان، این اقتضا نداشتن، این هم یک امر اعتباری باشد. توجه کردید؟ مثال، حالا به این مثال که چون ماهیت وجود مثال فلسفه است، خیلی فلسفه رو مثال بزنیم، مثال هایی که منطقیه میزنن. این جسم سفید است، ولی سفید است بالامکان. این جسم اقتضای سفیدی خودش ندارد، اگر اقتضایی باشه از بیرونه، اقتضای سفید نبودن هم خودش ندارد، پس بنابراین امکان سفیدی دارد. بنابراین وقت امکان یک امر عینی میشه برای این جسم. یک کسی بیا به من بیا آقا شما میگی این جسم ممکن العبیضیه است، میگیم بله. میگه یالا به من نشون بده این امکان این جسم کجاست، من تا این امکان زیر چشمم نبینم قبولش نمی کنم. توجه کردید؟ بریم مثلا در لابراتوار این جسم رو بریم تجزیه کنیم ببینیم این امکان عبیضیت این در کجای این است. خب مسلم و متعبد هم اگه بریم لابراتوار این امکان عبیضیت پیدا نمی کنیم. به اون جواب میدیم که آقا همین جوری که امکانش پیدا نمیشه ضرورتش هم پیدا نمیشه. شما در بزعص علم قواعد و ضوابط علم ضرورت هایی کشف میکنه. اونجایی هم که شما ضرورت کشف میکنید مثلا میگید که اگر آب را اگر مثلا این گاز را با اون گاز دیگر اگر با این فرمول ترکیب بکنیم به ضرور آب پیدا میشود، یعنی آب شدن، آب پیدا شدن از ترکیب این دوتا یک رابطه ضروری دارد با اینها، ضرورت دارد مال که این آب نشود. خیلی خوب این خود ضرورتی بیادشون بدید. آیا تو لابراتوار همین جوری که این گاز را پیداش میکنی اون گاز را پیدا میکنی کیفیت ترکیب را مثلا میبینی، حتی تأثیر و تأثیرهای اینها را زیر ذره بین میبینی، بعد این معنایی که به صورت یک اصل علمی و فلسفی حکم میکنه میگه آقا دیگه ضرورت داره این مطلب، میگه این ضرورتش کجاست؟ آیا ضرورت خود ضرورت یک امر عینی است یا ضرورت منتزع از امر عینی است؟ اینی که میگیم امر عینی نیست، باز اون حرفایی که این معاملاتی که این واسن عینی رو در مقابل ذهنی میندازن، وقتی یه شیء گفتیم ذهنی پس اصلا در عالم عین هیچ ارتباط نداره. پس وقتی من میگم این گازها آب میشون به ضرورت، یعنی ضرورتی در ذهن من هست در عین نیست، نه ضرورتش در عینه، ولی همین ضرورت عینی وجودی غیر از وجود این منشأ انتظارش ندارد، به همون معنی که در باب معقولات ثانیه فلسفی گفتیم. یعنی این شیء در عالم اعیان متصف به این ضرورت است، و حالا که خود ضرورت یک وجود عینی در مقابل محل خودش، موضوع خودش که این جسم نداره. اینه به اون معنی است که موجود است به وجود منشأ انتظار، یعنی همون وجود منشأ انتظار کافی است که هم وجود این شما داره شود هم وجود اون شما داره شود. توجه کردید؟ خب پس تنها امکان نیست که این چنین است، ضرورت هم این چنینه، و از این بالاتر امتناع. اینا کسی حساب نمی کنه. ما قسمتی از قضایایی که تشکیل میدیم در علوم قضایای ممتنع است. میگیم مثلا اگر فلان چیز اینجور بشود و فلان چیز اینجور بشود محال که فلان چیز پیدا بشود. ما اگر مثلا این خط را از اینجا اینجور رسم بکنیم و از این خط را اونجا رسم بکنیم محال است که زاویه‌ای که در اینجا پیدا میشود از فلان درجه بیشتر باشد. میگیم یا نمیگه چرا دیگه؟ پس ما حکم میکنیم به محال بودن یک امر و میگیم این محال است در خارج، ظرف محال بودنش هم خارجه. و حال این که وقت ما میگیم آقا اینی که محاله وجود دارد و محال است، وجود داره خودش و محال بودنش هم وجود داره. خب اگه وجود داشته باشه که محال نیست. اگر این وجود داره، من از حرفم اینه که این چنین چیزی محال از وجود پیدا بکنه. میگید شما دائره‌ای که مثلا نسبت شعاعش با فرض کنید شما محیطش فلان نسبت مثلا باشد، همچون که نسبت 1/5 باشد و دائره هم باشد، محال چنین چیزی. آیا چنین دائره‌ای اول خودش وجود داره، محال بودنش هم وجود داره، بعد شما حکم میکنید؟ اگه وجود داشته باشه که باز محال نیست.
نه خودش در خارج عینیت دارد و نه محال بودنش عینیت دارد و در عین حال ما حکم میکنیم به یه قضیه عینی در خارج که نه میگن قضایه غیربتیه. اینها همه دقت مسائل مربوط به شناخت و معرفت را نشون میده که چگونه است که اینقدر مسائل انسان دارد مربوط به عالم عین، نه مربوط به عالم ذهن. من نمیخوام بگم دایره در ذهن، دایره در ذهن من که این دایره ذهن من نسبت محیطش با قطرش یک پنجم باشد محال است، نه، من میگم در عالم خارج چنین چیزی محال است. در این حال که من چنین حکم قطعی جازم در حد همه حکم‌های قطعی جازم خودم راجع به عالم خارجی دارم، هیچ خبر و اثری از وجود عینی اینها در عالم خارجی نیست. اما چقدر آدم اینجا میفهمه این کسانی که می آقا معرفت یعنی انعکاس بیرون در عالم ذهن، خیلی زیاده برای این جمله گفتن دیگه مسئله معرفت حل کردن. توجه کردید؟ اگه این رو گفت آقا معرفت بیرون منعکس میشه در ذهن انسان، آقا اینقدر ذهن نشناختی اصلا معرفت نمیدونی چیه که حرف میزنی، کار نکرده روی این یه عرض عوامانه.
حالا محال بودن نفی تمام شقوق غیر از اون یک موردی که باید باشه نیست، یعنی اون موردی که هست ما فقط نفی میکنیم تمام شقوقی که اونها
اینه میگه
محال بودن
چی؟ عرض کنم میدونم نه به این عبارت بفرمایید بگیر قضیه هر قضیه ممتنعه و گفته شده اینها هر قضیه ممتنعه برمیگرده به یه قضیه سالبه. وقتی من میگم این محال است یعنی ضروری نیست، یعنی ممکن نیست. توجه کردید؟ ممکنه به امکان خاص میگم نیست، یعنی ممکنه عام هم خود محال بودن، میگم ضروری نیست. ممکن شما وقتی میگید نیست چون خود ممکن یعنی نه ضروریست و نه محال. اگر بگید این باز معنای ضروری محال هست یعنی این ممکن نیست که دور لازم میاد، چون خود امکان همون نفی ضرورت دو طرف هست، نفی ضرورت امکان. شما میگید حد اکثر این است، وقتی من میگم این محال است این ضروری نیست، در صورتی که انسان یا میخواد بگید وجود نداره، بالاتر این وجود نداره، انسان در قضایای ممتنعه امری بالاتر از وجود ندارد بخواد بگه. خب وجود نداره، خیلی چیزا وجود نداره. یا آدمی که عرض کنم که دو تا سر داشته باشه وجود نداره در دنیا، ولی محال وجود داشته باشه؟ نه. اینجا ذهن میگه آدمی که دو تا سر داشته باشد در عالم تا کنون وجود پیدا نکرده و وجود نداره، ولی اینجا نمیگه محال است. توجه؟ اونجا که میگم محال است یک امر زائد بر این ناشدنی بودن، یعنی یه حکمی میخواد روی این ذات بکنه، نه نیست بودن. فرق میان نیست بودن و ناشدنی بودن صرف این که شدنش ضروری است، ناشدنی بودنش نیست. یه وقت من میگم این شدنی به معنای این که ضروری باشد شدن، اینجور نیست، برای ناشدنی هست. توجه کردید؟ نه. پس من یک امر در باب قضایای ممتنع، ما یک امر بالاتر از نفی قضایای دیگر میگیم. صرف نفی اون قضایا نیست، همه اون نفی ها رو جمع بکنیم چنین قضیه مثبتی به وجود نمیاد. این خودش یک قضیه اثباتی است، قضایای ممتنع خودش یک قضیه اثباتی است. خب از حرف خودمون دور شدیم.
در قضایای ممتنعه منشأ این انتزاع امتناعی که در خارج وجود نداره.
حالا چرا؟ حالا این خودش داستانی است که این یک نوعی، حالا ما بعد میرسیم اینجا که قضایای بطی و غیر بطی رو میگیم، خیلی هم یک بحث دقیقی است. بله بله، این چیزا بله تا اونجا برسیم، یعنی تحلیل کردن اینها خیلی مشکل هم هست. از این بذارید. خب ما گفتیم امکان حکم ماهیت هست و لازمه ماهیت هم هست، یعنی انفکاک ناپذیره. چرا انفکاک ناپذیره؟ این هم واضحه، نمیشه یه چیزی در یه زمان ممکن باشه در زمان بعد
واجب بشه، یعنی واجب به ذات ها، چون نقطه مقابل ممکنه به ذات، واجب به ذات. یک امر در یک زمان ممکنه به ذات باشه، بعد واجب به ذات بشه. چون اگر واجب به ذات، ذاتش اقتضای این رو داره، اگر ذاتش اقتضای این داره پس این مدتی نبود دیگه معنی نداره. یا یه ممکنه به ذات ممتنع به ذات بشه، پس امکان لازمه، لازمه لاینفک. مسئله دیگه
استاد، این که شما میفرمایید امکان درک ماهیت، علتش اینه که خب ماهیت و مقصد رو تقسیم گرفتید.
نه صرف این حالا از همین که بعد از همینه، به چی دلیل داریم که این لازم ماهیته؟ خب شاید لازم وجود باشه، توجه کردید؟ یعنی این انسان موجود چون انسان است امکان از او انتظار می شود، این حکم امکان را دارد، یا چون موجود است این حکم را دارد؟ اینا در همین صفحه بعد میگیم، الان هم خلاصه عرض می کنم. انسان در مرتبه اینها باز مرتبه زمان نیست، انسان در مرتبه قبل از موجودیت ممکنه، نه در مرتبه بعد از موجودیت ممکنه. یعنی به حسب مراتب عقل که خود این مراتب هم خیلی خیلی جالب هست، یعنی در تحلیل های عقلی انسان در مرتبه قبل ممکن است در مرتبه بعد موجود. یعنی اینجوری است که انسان اول موجود می شود بعد ممکن الوجود می شه. نه، انسان اول ممکن الوجود است بعد. البته یه بازی اولی زمانی زید که اول انسان در عالم عین میاد ممکن الوجود می شود، بعد وقت وجود براش پیدا می شه. اگه در عالم عین قبلا اینجور چیزی بخواد بشه که خب موجود شده دیگه. نه، یعنی در تحلیل های عقلی، عقل وقتی که تحلیل میکنه اینه در مرتبه قبل این را ممکن میبیند و در مرتبه بعد این را موجود. یعنی الشیء امکن فوجد، نه وجد فامکن.
این که داریم که وجود عارض ماهیت میشه در ذهن،
یه همینجوره. حالا یا بعد حالا اتفاق میشه، بلکه بعد خواهیم دید که مراتبی که یه جون مراتب به زمان هم ارتباط نداره، مراتبی هست یعنی صادق است بدون اون که در اونجا زمان باشه. نه یک مرتبه، یکی دو مرتبه، یک مرتبه اینجا بود. میگن از شیء قرره فامکنه فاوجبه فلجبه فاوجده فوجد. در عالم این یه وجود بیشتر نیست، ولی در تحلیل عقل، عقل اینقدر قدرت داره که این رو به معانی و مفاهیم زیاد تحلیل میکنه که تمام این تحلیل ها انتظاراتی صادق بر این شه و میان این مراتب هم تقدم و تأخر قائل میشه. یعنی اول میگه مرتبه تقرر ذات، یعنی مرتبه ماهیت، بعد امکان ماهیت، بعد ایجاب علت، بعد وجوب معلول، بعد ایجاد علت، بعد وجود معلول. 6-7 مرتبه طولی ما اینجا داریم. حالا فعلا بحث اون مطرح نیست. دلیل بر این که امکان لازم ماهیت است نه لازم وجود، این است که امکان تقدم داره بر وجود. یعنی شیء چون ممکن است، اول ممکن است بعد موجود، نه اول موجود می شود و در مرتبه‌ای که موجوده نه ممکنه، نه واجب، نه ممتنه، بعد که موجود شد اون وقت ممکن می شود. این چنین چیزی نیست.
مثلا شیء اینطوری، یعنی شیء که شما می فرمایید یعنی ماهیت.
ماهیت بله.
شما هم می فرمایید ماهیت، بعد می فرمایید ماهیت.
نه، ما میگیم که ما ماهیتی داریم، امکانی داریم، ایجابی داریم، وجودی داریم، وجودی داریم. ممکنه از اون سر ما شروع کنه، ممکنه از این سر شروع کنه.
حالا کسی از شروع میگه
نمیشه. حالا ببینید، حالا حساب بنویسید نمیشه. میبینیم که اگه از اون طرف بگیم که شیء وجود پیدا میکنه، بعد ایجاد میشه، بعد وجود پیدا میکنه، بعد ایجاب میشود، بعد ممکن میشود، چنین چیزی از من
خب حالا میشه یه جور دیگه بگیم، یعنی این اشکالی که
نه هیچ جور دیگه نمیشه گفت، این به گفتن نیست. هر جور دیگه
که شما میفرمایید وجود یا وجود واجب داریم یا وجود ممکن، در این حد که بحث نیست. حالا که سوال میکنه اگر واقعا وجود فقط وجوده، یعنی وجود یعنی وجود نه یعنی امکان، خب پس دیگه اصلا این دستگاهی که ما میگیم این جهان ممکنه و ممکن یعنی هیچ، یعنی ذل و سایه و اینا نه هیچ، چون اینا از اون جهت که وجودن.
حالا اجازه بدید، نه حالا این جور نیست، از اون جهت که وجوده واجب به ذات یا واجب بلغی، چون خود وجود هم وجود تقسیم میشود به واجب به ذات و واجب بلغی.
اون
غیر حالا دیگه چی؟ نه خیر، حالا بخوام غیر واجب به ذات چه؟ حالا بعد میگیم اینا، اجازه بدید نه میادی همین حرفا اینو در همین نزدیکی داریم میرسیم. از این هم بگذاریم، مسئله دیگر مسئله نیاز ممکن به علت هست که ما میگیم ممکن نیازمند به علت. کسی ممکنه بگه که به چه دلیل ممکن نیازمند به علت؟ اینا جواب میدن که وحاجت الممکنه اولیه، یعنی یکی از بدیهیات اولیه‌ای که غیر قابل انکار هست و بدیهی است برای ذهن، حتی از بدیهیات اولیه هم هست. شما دو جور بدیهیات داریم، بدیهیات اولیه که حتی احتیاج به چیز هم مثلا دیدن و امثال اینها هم ندارد. شش نوع بدیهیات میگن در منطق دیگه، بدیهیات اولیه یه قسمش هست، بعد میگن محسوسات، تجربیات، فطریات، فلان، اونها رو میگن جزء بدیهیاته، ولی بدیهیاتی که به یک کمک لااقل احتیاج داره، توجه کردید؟ ولی بدیهیات اولیه بدیهیاتی است که اون تصور موضوع و محمول کافی است. نیاز ممکن به علت بدیهی است، یعنی احتیاجی به اقامه برهان ندارد. و اگر کسی این ترازو فوق العاده دقیق، فوق العاده حساس، فوق العاده سالم، فرض ما بر اینه، و این ترازوی ما خب چون ترازوی دو کف، ترازوی که دو کفه دارد و هر دو کفه یک ذره هم که اگر ما بخوایم فرض کنیم به اندازه جاذبه یک اتم هم ما اگه ما در نظر بگیریم، این کفه بر اون کفه ترجیح ندارد و اون کفه هم بر این کفه ترجیح ندارد. این دوتا را ما در یک حالت تعادلی نگه داشتیم. آیا ممکن است، آیا چنین چیزی ممکن است که این ترازو بدون اون که هیچ عاملی از بیرون یا از در عاملی دخالت کرده باشد، یعنی یک ضربه وارد بشه، وزنه گذاشته بشه، یک مثلا یک چیزی مثل مغناطیس صورت بکشه، بدون این که یک گوشه از این یکی بسابیم یا گوشه از اون بسابیم، بدون اینکه هیچ تغییر وضعی در داخل این یا در خارج این پیدا بشه، آیا امکان دارد که این یک طرفش رجحان پیدا بکنند، خود به خود یک طرف رجحان پیدا بکنند؟ این دفعهش میگن ترجح بلا مرجح، یعنی دو امر متساویه من جمیع الجهات که فرض ما بر تساوی این دوتا، یک طرف بر طرف دیگر رجحان پیدا بکند خود به خود، بدون اینکه هیچ عاملی و هیچ مرجحی در کار باشد، این از بدیهیات اولیه عقل است که چنین چیزی نیست. و اگر کسی تردید پیدا کنه فقط باید بیشتر روی قضیه فکر بکنه. مسئله امکان، امکان ماهیت یه چنین چیزی، یعنی ما یه ذاتی داریم، برای این ذات دو طرف علستلیه، ما یک آب اینجا داریم با 4 درجه حرارت، توجه کردید؟ از نظر این آب این که 4 درجه 5 درجه بشود یا 3 درجه بشود برای این آب بی‌تفاوته، یعنی این آب هر دو رو میپذیرد، هر دو رو یکسان میپذیرد. پس بستگی دارد به عوامل بیرونی که یه درجه حرارت رو از این بگیرد یا یه درجه حرارت دیگه بر این بیفزاید. آیا چنین آبی امکان دارد که بدون اون که هیچ عاملی دخالت بکند حرارتش کم بشه یا زیاد بشه؟ یا جسم مثلا که نسبت به سفیدی امثالی ماهیت را که ما میگیم این شیء، فرض کنید شما حرکت این تصویر، یعنی حرکت این امر ممکن است، ممکن الوجود، آیا این امر ممکن الوجود یعنی میتوانه این در ذات خودش این میتوانه در لحظه بعد حرکت داشته باشه؟ میتونه در لحظه بعد ساکن باشه؟ بدون دخالت هیچ عاملی، توجه کردید؟ بدون دخالت هیچ عاملی این یکی از این دو حالت رو به تذیر محاله. البته اینجا که ما وجود عدم رو در مقابل هم دیگر قرار دادیم، شما ممکنه بگید که نبودن عامل وجود کافی است. جواب درسته. اینجا را متاسف اینجور میگیم، اگه اون یک طرف عامل عدم باشد معنیش اینه که علت وجود وجود پیدا نکرده، که معمولا میگیم علت وجود وجوده و علت عدم عدم. در اینجا میگیم اینی که این وجود پیدا نکرده پس به دلیل این است که علت وجودش وجود پیدا نکرده. توجه کردید؟ پس ممکن در این که در وجود پیدا کردن نیاز به عامل مثبت دارد در این شکی و بحثی نیست و یک امر بدیهی است و نیازی به استدلال نداره، فقط نیاز به تقریب داره مطلب، نه نیاز به استدلال. بابا اینجا گفتیم که میگن ترجح بلا مرجح محال، همینجوری که اینجا به مناسبت مسئله تعریف کنیم. یه مسئله دیگری هم مطرح است به نام ترجیح بلا مرجح، که آیا ترجیح بلا مرجح هم محال است یا فقط ترجح بلا مرجح محال؟ خب در این که ترجح بلا مرجح محال تقریبا چیزی نیست، یعنی خلافی درش نیست، ولی در باب ترجیح بلا مرجح بعضی ها از متکلمین گفتن نه ترجیح بلا مرجح محال نیست. ترجیح بلا مرجح معنیش اینه که انسان در از دو چیز که این دو چیز در نظر او، چون ترجیح به انسان مقصود در عالم انسان، دو چیز در مقابل انسان باشد بدون اون که برای این انسان یکی از این دو رجحانی نسبت به دیگری داشته باشه، هیچ. آیا ممکن انسان یکی از این دوتا را در دیگری ترجیح بدهد بدون اون که از نظر او رجحانی داشته باشه؟ مثل این که فرض کنید یک کسی دوتا قالیچه داره که همچه مثل یک دیگر، هیچ فرقی نمی‌کنه، دوچار دوست داده، دوست میگه یکی از این دوتا را خودت انتخاب کن به من بده. آیا انسان میتواند یکی از این دوتا را ترجیح بدهد و انتخاب بکنه؟ برهان میگوید به این که هر ترجیح بلا مرجحی هم مستلزم ترجح بلا مرجح هست. نه، همچنان که ترجیح ترجح بلا مرجح محال هست، ترجیح بلا مرجح هم محال. این یک چیزای جریان مشابهی بوده که توی کلام فلسفه اسلامی آمده، این این همین مثال ها بعد در فلسفه جدید هم هست. یه دیر متکلم گفتن آقای حرفا چیه؟ اینه شما میگید خلاف امر واقع شده است، خلاف امور است که واقع میشود. این مثال میزنن، میگن حالا ما فرض کنیم که یه نفری را دشمن داره تعقیب میکنه و قصد کشتنش رو داره، در یه جاده او به سرعت میده و میرود، او هم به شدت تعقیب میکنه، به سر یه دوراهی میرسه که برای این دونده هیچ فرق نمیکنه، یعنی برای این کوچکترین امتیازی نیست که این طرف انتخاب کنه این طرف. حالا که سر دوراهی رو میسته میگه که چون ترجیح بلا مرجح میشود همون جواب میشه سر جیح. یا بالاخره یه طرف رو میره، بالاخره یه طرف رو میره بدون اون که هیچ رجحانی هم در کار باشه. توجه کردید؟
تمام در اینجا ترجیح داده بین ایستادن سر دوراهی
خب میدونم و رفتن یکی از این دوتا، ولی در رفتن میان این دوتا باز باید انتخاب باز بکنه. چطور این انتخاب میکنه بدون هیچ مرجعی؟ یا مثال میزنن که آیا یه آدم گرسنه ای اگر رسیده به دو گرده اینان که به یکی از این دوتاش خب سیر میشه، حالا دوتا گرده اینان که هیچ با هم دیگر تفاوت نداره، این دیگه بایی نمیسته نگو خورا میگه بلین که ترجیح بلا مراجعه وزی میاد. توجه کن به اصطلاح تعبیر اینجا میگم که طریق یل حارب و رقیف یل جائر میگن در اینجا چون
فلسفه اروپایی میگن مثال خر بریدان. بریدان یه فیلسوفی بوده، گفت اگر یه خری در دو طرفش دو تا بسته یونجه بذارن که علف طبیعی باشه، این بالاخره به کدوم میل
پاید یکش انتخاب کنه؟
بله این رو تحت این عنوان
بله بله حکما جواب میدن، میگن آقا فرق است میان انسان خودش هم عامل ترجیح را بشناسد و بتواند حس بکند عامل مرجح را، و میان ترجیحاتی که انسان عامل مرجح احساس نمی کنه. یعنی شما میخواید از راه وقوع دلیل بر امکان بگیرید، بگید این وقوع پیدا میکنه، این یه وقتی را میتونیم ما وقوع اون امر حساب بکنیم که بتوانیم به تمام عوامل روانی که بر انسانها احاطه دارن، که بسیاری از اون علل روانی به جوری بر انسان حکومت میکنه که اصلا انسان خودش نمیفهمه که چرا این گره به اون نگرفت. خودش یک عالم چیزی داره، عرض کنم که وسیعی داره انسان. گاهی مثلا فرض کنید که در میان چند چیزی که میخواد انتخاب کنه، مثلا یکی فقط به دلیل اینکه مثلا طرف راستشه، از باب اینکه یه ذره خودش هم نمیدونه که این عادتش بدینه که با دست راست مثلا برداره، یا اونی که به طرف راستش هست برداره دستش به اون طرف میره، یا یکی دیگه برعکس، یکی مثلا یک هزاران علل روانی در این جور مسائل وجود داره که انسان نمیتواند بگوید که من بر همه اون علل روانی احاطه دارم و اینها رو همه رو میدونم که من انتخاب بکنم بدون هیچ رجحانی. این ساده انگاری علل روانی، توجه کردید؟ و این که میگم که دلیل بر وقوع امکان، دلیل بر امکان یک شیء وقوع یک شیء است، این در جاییست که ما این امر واقع شده را بتوانیم برش احاطه پیدا کنیم که این عیناً همون امریست که محل فرض ما. در مسائل روانی چنین ادعایی نمی‌شود کرد و حرفم بسیار حرف حسابی، توجه کردید؟ از در همین از این هم بیتر. حالا اونهایی که گفتن ترجیح ترجیح بلا مراجعه، براشید حالا دنبال حاجت ممکن اولیه، گفتیم نیاز ممکن به علت یک نیاز اولی و بدیهی. اینجا یه عده‌ای که فخر رازی خودش از اونها نیست، ولی چون خوشش میاد از انگولک کردن، از طرف اونها برهان اقامه کرده، برهانه شیرینی هم اقامه کرده. همین برهانهایی است که اتفاقا خیلی هاش در فلسفه های امروز هم هست. میگه آقا اصلا علیت محاله، اصلا علیت محاله، چون علیت یعنی جر، یعنی ایجاد کردن، یعنی تأثیر کردن. چرا محال؟ میگه برای این که علت که معلول رو ایجاد میکنه، آیا این ایجاد به معلول موجود تعلق میگیرد یا به معلول معدوم تعلق میگیرد؟ از این دوتا که بیرون اگر بخواد ایجاد به موجود تعلق بگیره که تحصیل حاصله، چیزی که موجوده بخواد ایجاد بکنه تحصیل حاصله. اگر میگید به معدوم تعلق بگیرد، مگه معدوم میشه تبدیل به موجودی که شما نقیزه این است که معدوم را من موجود بکنم؟ توجه کردید؟ معدوم موجود شدن یعنی عدم تبدیل به عدم وجود را بپذیرد، این میشه تناقض. پس اگر ایجاد به وجود تعلق بگیرد تحصیل حاصل است، و اگر به عدم تعلق بگیرد تناقض. پس علیت اصلا در عالم محال. پس به این بیان فارسی، به این بیان فلسفی هیچ موجود معدوم نمی شود، به هیچ معدوم هم موجود نمی شود، و به طریق اولا هیچ موجود موجود نمی شود، به هیچ معدوم هم معدوم نمی شود. دیگر این چاستش که دیگر نیست. یا موجود موجود می شود تحصیل حاصل، یا موجود معدوم می شود تناقض، موجود معدوم می شود تناقض اساسا. مثل این که اگر من بگم جسم سیاه می شود درسته، بگم جسم سفید سیاه می شود تناقضه. جسم سفید سیاه می شود یعنی جسم در حالی که سفیده سیاه هم بشود تناقضه، تضاد دست رن. پس موجود موجود می شود تحصیل حاصل، معدوم معدوم می شود اونم تحصیل حاصل، موجود معدوم می شود تناقض، معدوم هم موجود می شود تناقض. حالا اصلا باب علیت رو بکنی ببندید به دنبال کن ایش کن. عرض کنم که اشکال دیگر میگه به این که اگر یک شیعی بخواد علت برای شیعی دیگر باشه، باید علت مؤثر در معلول باشه. یعنی اونجا که علت ایجاد می کند معلول را، در واقع دو چیز موجود میشه، یکی وجود معلول، یکی مؤثریت علت. اینجور دیگه شما میگید الف علت برای ب، حالا که این الف میخواد علت بشه برای ب، الف که این ب را ایجاد میکنه، اینجا وقتی حساب میکنه میبینیم دو چیز موجود شد، یکی این که ب موجود شد، یکی این که الف مؤثریت پیدا کرد. علت به چیز الف، این مؤثریت هم که نبود تازه موجود شده، این هم یه علتی میخواد، همجوری که به علت میخواد علت این چیه؟ ممکنه بگید که علت این هم حالا یا خود این الف یا هر چیز دیگری، یک علتیست که این مؤثریت را هم در اینجا ایجاد کرد. خب همینقدر مؤثریت ایجاد بکنه، باز مؤثریت معلوله، باز اون علت شدن مؤثر در مؤثریت، یک مؤثریت دیگر اینجا وجود پیدا کرده، نقل کلام در اون مؤثریت میکنه. پس در هر واحد علیت غیر متناهی علیت باید وجود داشته باشه، محال چنین چیزی دیگه. مثلا اگر من این دست حرکت بدم، این غیر متناهی چیز شده، اینجا شاید غیر متناهی علیت، این واضح غیر متناهی. پس بنابراین علیت در عالم محال، این شبهه اونها در مورد نیاز ممکن به علت که حتی علیتی در عالم نیست. حالا بعد جواب شو ببینیم که چه جواب میدیم.